اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به طور خلاصه عرض کردیم که اولا میوه و ثمره دین حسن خلقه. در بخش دوم ایشون فرمود که حالا این حسن خلق چیه تعریفش؟ فرمود حسن خلق اعتداله. اعتدال شرحش اینه که انسان دارای سه قوه است: قوه شهوت، قوه غضب و قوه عقل یا علم، که اگر این سه تا قوه در حد اعتدال قرار بگیره، نامشون میشه، نام شهوت میشه عفت، نام غضب میشه شجاعت، نام عقل هم میشه حکمت. از تعادل حکمت و عفت و شجاعت قوه چهارمی در وجود انسان متولد میشه به نام عدالت. ریشه تمام فضایل اخلاقی در این چهارتاست و ریشه تمام رذایل اخلاقی یا سوء خلق‌ها در حرکت این قوا از اعتدال به سمت افراط یا به سمت تفریط. در قسمت سوم که شب گذشته تقدیم کردیم، یه سوال ایشون جواب داد و اون سوال این که آیا اصلا تغییر اخلاق ممکنه؟ آیا اصلا تربیت فایده‌ای داره؟ چون تربیت مخالفانی داره. بعضی میگن خلق مثل خلقه، همونطور که آدم خلقتشو خلقشو نمیتونه عوض کنه، اگه قدش بلند باشه نمیتونه کوتاه کنه، قدش کوتاه باشه نمیتونه بلند کنه، به همین ترتیب هم انسان خلقشو نمیتونه تغییر بده. و دلیل دوم هم این که تغییر خلق به معنی قلق و غم شهوت و غضبه و این دو صفت از خصوصیات انسانه و انسان نمیتونه اینا رو قلق و غم کنه. مرحوم فیض طبق بیانی که دیشب عرض کردیم فرمود که انسان به یک سلسله از امور این عالم هیچ تسلطی نداره. اون امور اموری هن که مرتبه کمال خودشونو طی کردن یا به تعبیری که دیشب گفتیم حرکت کردن. تمام موجودات در حال حرکتن. تمام موجودات دائما در تمام لحظات یک سلسله قواشون داره به فعلیت تبدیل میشه. دائما خاک به علف تبدیل میشه، دائما علف به شیر و گوشت تبدیل میشه، دائما شیر و گوشت به نطفه انسان یا حیوان دیگری تبدیل میشه، دائما نطفه به علقه، علقه به مزغه، مزغه به عظام، عظام به انسان. این عالم مثل یک کارخانه است که در هیچ لحظه‌ای توقف نداره. حالا البته بعضی از حرکت‌ها رو ما می‌بینیم، بعضیا خیلی کنده نمی‌بینیم، ولی هیچ چیز متوقف نیست. این همونیه که در فلسفه بهش میگن حرکت جوهری. دائما جوهر این عالم در حال حرکت. اون وقت این حرکت الان در این نقطه‌ای که ما داریم بهش نگاه می‌کنیم دو تا فصل داره. یه فصل از این حرکت اون است که گذشته و تمام شده. ما در اون هیچ دخالتی نداریم. یعنی اگر الان یه دانه سیب توی دست ماست، این الان تا اینجا که اومده شده دانه سیب، تا اینجا شما هیچ دخالتی نمیتونیم بکنیم. یعنی نمیتوانیم دانه سیب رو بکاریم ازش گلابی کشت کنیم، نمیتوانیم گندم بکاریم ازش جو درو کنیم، گندم گندم جو جو. اما از اینجا به بعد ما میتوانیم اثرگذار باشیم. یعنی در اون بخش دومی که هنوز حرکت اتفاق نیفتاده ما اونجا میتونیم اثر بذاریم. لذا ایشون فرمود تربیت مربوط به این بخش. در نتیجه با توجه به اینکه اعمال در انسان حالات ایجاد میکنه، پس تنظیم اعمال، جهت دادن به اعمال، مواظبت از عمل، مانع شدن از عملی که سوء خلق ایجاد میکنه، انجام عمل و تکرار عملی که باعث حسن خلق میشه، اینا کارهاییست که در دست انسانه. اگر چیز غیر از این بود تمام این ارسال انبیا و کتب آسمانی و مواعظ و حکمت و تربیت و همه این کارها لغو و بیهوده بود. خب تا اینجا اومدیم. حالا یه بخش دیگه که تأکید همین مطالب شب گذشته در این عبارت هست، بعد ایشون ما رو در فراز بعدی که انشالله امشب بهش میرسیم به یه جایگاه بسیار مهم میخواد برسونه که حالا بعد عرض میکنه. در ادامه بحث قبل ایشون میفرماید که حالا نکته اینجاست که اونایی که گفتن هدف تربیت لازمش قلع و غم شهوت و غضب و این کار امکان پذیر نیست، چون میگه مطلقا تربیت قلع و غم شهوت و غضب نیست. همونطوری که گفته شد در بخش دوم بحث ما، تربیت قرار دادن شهوت و غضب در نقطه اعتداله. ایشون میفهمید این یک غلطی است که حادث شده، بلکه تربیت قرار گرفتن شهوت و غضب در ناحیه تعادل و منع این دو قوه از افراط و تفرید. و بالجمله ایشون میفهمد که حالا اگه شما بخواین که خلاصه این سخن رو بگین، ان یکون فی نفسه قوی و مع قوته منقادا للعقل. اصلا هدف تربیت اینه که این دو قوه یعنی شهوت و غضب در اختیار عقل باشن. بعد میفرماید که سند این حرف ما آیات قرآن و کلمات پیغمبر خداست. قرآن کریم وقتی مؤمنین و یاران رسول خدا رو توصیف میکنه میفهمد اشداء و علل کفار رحماء و بینهم، دو تا صفت متضاد. وصفهم به شده، از یه طرف اینا رو به شدت توصیف میکنه، اشداء هم بسیار سختگیرن نسبت به کفار. و انما تستر شدت و عن الغضب، خب شدت محل فوران و جوششش قوه غضبیه است. ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار، اگه غضب نباشه که انسان جهاد نمیکنه با کفار. و کیف یقصد قلع الغضب، اصلا چطور میشه غضب رو ریشه کن کرد؟ و شهوت و الانبیا علیهم السلام یعنی لم ینفکوا عن ذلک. ما شبهای قبل گفتیم انبیا متعادل ترین مردم هم. خب انبیا همه هم شهوت داشتن هم غضب. قال سیدهم رسول الله، سید انبیا رسول الله میفرماید که انما انا بشرون اغضب کما یغضب البشر، منم غضبناک میشم همونطور که بشر غضبناک میشه. منتها این یه تکمله ای داره، میفرماید که و کان یتکلم بین یدیه بما یکرهه، گاهی در مقابل رسول خدا یه سخنی گفته میشد که پیامبر از اون سخن کراهت داشت و بعدش میومد، فیغضب، پیامبر غضبناک میشد، حتی تحمر رو و جنتاه رو، تا صورت مبارکش گلگون می شد از شدت غضب. خب این تا اینجاش ما هم همینطوری هستیم، ولی این قسمت خیلی مهمه. لکن لا یقول الا حقا، جز حق چیزی نمی گفت. فکان الغضب لا یخرجه عن الحق، هیچگاه عصبانیت پیامبر رو از مدار حق خارج نمی کرد. بعد ایشون یه استفاده خیلی لطیف میکنه از یکی از آیات قرآن، خیلی این استفاده جالبه. میفرماید خداوند وقتی که توصیف میکنه مؤمنینو میگه والکاظمین الغیظ، کسانی که غضب خودشون غیظ خودشون رو فرو میبرند. ولم یقل الفاقدین الغیظ، نگفت مؤمنین کسانی هستن که غضب ندارند، گفت غضب رو فرو میخورن پس غضبناک میشن. فرد الغضب و شهوت الال اعتدال، این که غضب و شهوت رو به اعتدال برش میگردونه. به حیث و یخر و واحدون من همال عقل، اعتدالشون به اینه که تحت تسلط عقل باشن و عقل ضابطه اینها باشه و مهار اینها رو در دست گرفته باشه. این در حقیقت هدف تربیته. و به ریاضت تعود و الى حد الاعتدال، راهش ریاضته. ریاضت یعنی تمرین کردن. فدل علا ان ذالک ممکنون و تجربه و المشاهده، اصلا ما تجربیات داریم، مشاهده ثابت میکنه که تربیت مؤثره. ایشون فرمود تربیت، سگ شکاری رو تربیت میکنن، شکار رو نمیخوره، میاره تحویل صاحبش میده. عقاب و باز شکاری رو که کارش دریدن و خوردن شکار تربیت میکنن، شکار رو تحویل صاحبش میده. اسب سرکش رو که طبیعتش سرکشیه تربیت میکنن، سواری میده. پس انسان چطور میشه که تربیت نشه؟ حالا نمونه هایی از آیات قرآن که تایید این فرمایشاته. فرماید والذین اذا انفقوا، کسانی هستن که وقتی که خرج میکنن لم یسرفو و لم یقترو، نه اسراف میکنن نه تنگ میگیرن. میگفت به پسرش یهودیه سفارش میکرد که پسرم این مال مثل گنجشکه، محکم تو دستت نگه دار و الا دستت فرار میکنه. گفت پدر اینه که خیلی هم محکم نگه داری خفه میشه، باید یه کمی هم آزادش بذاری. حالا قرآن کریم در واقع همینو میگه، میگه اینا نه اسراف میکنن نه زیاده روی میکنن نه اقتار میکنن. و کان بین ذالک قواما، به پیغمبر خدا دستور میده ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. مغلولتن الى عنقک، به گردنت نمن، یعنی خیلی سخت نگیر، خیلی دستت هم باز نگه ندار. و همینطور در خوردن، وقتی سخن از خوردن میشه میفرماید کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید و بیاشامید اسراف نکنید. و در مورد مؤمنین در مقام غضب میفرماید اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. بعد ایشون میفرماید که حالا یه تعبیر خیلی زیبا داره اینجا در پایان این فراز از بحث، میفرماید تمام این صحبتایی که ما کردیم در مورد اعتدال در یک جمله رسول خدا جمعه، قال رسول الله خیر الامور اوساطها، بهترین امور حد وسط اموره، یعنی همون اعتدال. همون فرمایش مرحوم آیت الله بهجت که فرموده بودن اگر ما یک دعای مستجاب داشته باشیم برای خودمون و دوستانمون، دعا کنیم به اعتدال. پیغمبر خدا فرمود خیر الامور، بهترین امور اوساطها. بعد فیض میفرماید هازا لهو سرون و تحقیق، این یه سری داره، توی این سرشون یه لطافتی آورده خیلی زیباست. میفرماید که سرش دو مرحله است. مرحله اول این که ان السعاده، ما یه داستانی داریم که اینجا خیلی حرف هست. سال گذشته که توفیق داشتیم یکی از برنامه های مراسم یه فصل مفصلی راجع به دنیا صحبت کردیم از کتاب شریف حقایق، اونجا مفصل راجع به دنیا پارسال صحبت شد. خلاصه امر اینه که نگاه دین به دنیا محل عبوره، یعنی دنیا پل و محل عبوره. ایشون اینجا میفرماید سعادت منوط به اینه که انسان به این دنیا آلوده نشه، فقط عبور کنه. ان السعاده منوطتون به سلامت القلب، سعادت منوط به سلامت قلب از عوارض این عالم. قرآن کریم میفرماید الا من اتى الله به قلب سلیم، این جمله اول. در جمله دوم میفرماید که حالا عوارض دنیا چیه که باید قلب ازش سالم بمونه؟ میفرماید ول بخل من عوارض دنیا، بخل از عوارض دنیاست. اینجا خیلی دقیقه جمله بعدی، ول جود ایزن من عوارض دنیا، جود هم از عوارض دنیاست. یعنی شیطان یه عده رو مشغول به بخل میکنه، یه عده رو مشغول به جود میکنه. شیطان یه عده رو مشغول میکنه به دوری از عبادت، یه عده رو مشغول میکنه به عبادت. آدم خیال میکنه که مثلا قرآن کریم میفهمد که هل ادلکم علی الاخسرین اعمالا، بهتون بگم اونا که از همه خاسرتر و ضرر دیده ترن، الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، اونایی که دارن برای دنیا کار میکنن و یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن دارن خیلی خوب کار میکنن. بعد مثلا منم همیشه آیه میخونم میگفتم عجب آدمایی هستن، اونا اصلا عجب آدمایی هستن. ولی بعد که آدم دقت کنه میبینه خود ما ایم. در مصباح شریعه هست که شیطان 99 عبادت انسانو میبره تا در صدومی بر انسان ظفر پیدا کنه. در جوامع روایی ما هست که یکی از دامهای شیطان کشیدن انسان از عبادتی به عبادت دیگه. بعدم یه اتفاق کوچیک تو زندگیمون میفته، تمام زندگیمون پریشان میشه، همه اون زینبیه و حسینیه و قاسمیه و فاطمیه و همه رو هوا. این همه 30 سال رفتیم حسینیه، قاسمیه، نمیدونم زینبیه، ولی یه اتفاق کوچیک تو زندگی ما رو زمینگیر میکنه. خب اونا محصول نداشته، از یه عبادتی ما رو کشونده به یه عبادت دیگه، بعدش هم گرفتار همون مسئله شدیم. یه حاجه‌ها راجع به صحبت میکنه، کیف میکنیم از این ترازوی اعمالی که ما داریم. بله ما به به این همه اعمال در ترازوی ماست. این عبارت خیلی عجیبه، من تا حالا هیچ جایی اینو ندیدم که کسی بگه جود از عوارض دنیاست. ایشون میفهمد همونطوری که بخل از عوارض دنیاست، جود هم از عوارض دنیاست. یعنی اگر انسان همونطوری که بخیل مانعه، اگرم اشتغال به جود پیدا بکنه گیر کرد. حالا شما ببینید قرآن کریم چقدر زیباست. از اهل بیت پرسیدن که زهد چیه؟ فرمودن زهد در دو کلمه قرآنه، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آنچه را که از دست دادید تأسف نخورید، آنچه هم که به دستتون میاد شاد نشید. این مربوط به کجاست؟ مربوط به قلبه. یعنی کسی که زاهده در قلبش اصلا براش اهمیتی نداره که چیزی ازش بگیرن یا چیزی بهش بدن. این اصلا اشاره نمی کنه آقا داشته باشی نداشته باشی، نه نداشتن زهده، نه داشتن زهده، نه داشتن عدم زهده، نه نداشتن، هیچ کدوم از اینا نشانه هیچ کدوم نیست. زهد مربوط به جانه. میفرماید عوارض، پس جواد جود میکنه ولی مشغول به جود نمیشه، عبادت میکنه ولی مشغول به عبادت نمیشه، عبادت براش اشتغال ایجاد نمیکنه. انسان یه اشتغال بیشتر نداره، اشتغال به الله. امیرالمومنین در دعای کومن میفهمد حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا. خدایا کاری کن که محصول تمام اوراد و اعمال من خدمت دائمی در پیشگاه تو باشه.
حتی تکون وردن واحد،
حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا. یعنی محصول اعمال و اوراد سرمد بودن در پیشگاه توست. اون وقت ایشون میفرماید که جود هم از عوارض دنیاست و شرط القلب ان یکون سلیما بینهما. شرط قلب اینه که از هر دو سالم بمونه، نه اشتغال به جود پیدا کنه نه اشتغال به بخل. ای لا یکون ملتفتا الی المال، یعنی ملتفت به مال نباشه. خب ما بعضی وقتا ما یکی از رهزنامون نماز اول وقته، حاضریم همه سیئات رو انجام بدیم برای نماز اول وقت. حاجی ها میفهمند یک کسی گفته بود من 30 سال نماز اول وقتم ترک نشده. یکی بهش گفته بود من دیگه پشت سر تو نماز نمیخونم. فهمیدم تو عادل نیستی. یعنی تو این 30 سال یه پیرزنی پیدا نشد که از خیابون بخواد رد شه تو دستشو بگیری دیر برسی به نماز. میشه آدم 30 سال زندگی کنه؟ پس این الان اشتغال به نماز اول وقت داره. نماز اول وقت گفتم به خاطر اهمیت نمازه. ما متاسفانه همه جای زندگیمون همین جوریه. خب این دیگه نمیدونه که یه قدم برای کار مؤمن برداره به اندازه هزاران سال زیارت عاشورا براش نوشته میشه. این به اون زیارت عاشورا عادت کرده. حاجی آقای وقتی میفهمیدن من به نمازم عادت نکردم. امام زمان اگه بیاد بگید نماز خب من برام سخت نیست.
راحت. لب میدم حافظ میخونم.
حالا ما عادت کردیم، ما واجبات که هیچ چیز. مثلا جرأت نداریم راجعش حرف بزنیم. به مستحبات هم عادت کردیم. میفرماید سلامت قلب اینه که از عوارض هر دو. خب یه وقت تکلیف اقتضا میکنه نماز شب نخونه، یه وقت تکلیف اقتضا میکنه نماز اول وقت. تکلیف مهمه، نه نماز شب، نه نماز اول وقت، نه زیارت عاشورا، نه جود و بخشش. ایلا یکون ملتفتن الالمال. شرط قلب اینه که توجه به مال نداشته باشه. اگر هم گفتن جود برای اینکه قلب سلامتی پیدا بکنه، نه اینکه خود اون بشه آرزه قلب. قرآن میگه و من یوغ شوه نفسهی فاولاک هم مفلحون. ولا یکون حریصن علا انفاقه، همونطوری که تعلق به مال نداره حرص بر انفاق هم نداشته باشه. فان الحریص علی الانفاق مصروف القلب الی الانفاق. کسی که حریص بر انفاقه اون مصروف القلب به انفاقه. کما ان الحریص علی الامساک مصروف القلب الی، درست مثل همونی که حریص بر نگه داشتن ماله. خب اون چون قلبش مشغول حفظ ماله، این از مسیر سعادت دور میشه، اونم قلبش مشغول بذل ماله. فکان کمال القلب فی ان یصفو عن الوصفین جمیعا. کمال قلب اینه که از هر دو صفت صفا پیدا کنه. فان ظالم یکن ذالک فی الدنیا طلب ناما هول اشبه به عدم الوصفین و ابعد عن الطرفین و هول وسط. میگه حالا ما بالاخره در این دنیا زندگی میکنیم، چاره ای نداری، بالاخره یه توجه مایید به این دنیا باید داشته باشیم. لذا چون در این دنیا هستیم نمیتوانیم که یه جای باید مال رو نگه داریم یه جای باید خرج کنیم، پس ما کمالمون به حد وسط. بعد در پایان این فراز دوباره به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنم. این نکته ایشون چندین جا آمده، خیلی عجیبه. میفرماید حالا اگر شما میبینید که استادان اخلاق به بذل مال دعوت میکنن، چون ما بیماریم، میگه اگر استادان اخلاق یه سر سوزنی مرخصی میدادن در بذل مال، ما دیگه قوقا میکردیم، مالو نگه میداشیم همش جزء مرخصی حساب میکردیم. یه وقتی حاج آقا منزل ما بودن، بعد وضو نگرفتن، تجدید وضو نکردن، گفتن که من الان حال ندارم وضو بگیرم، ولی یه روایتی هست که میگه که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خداوند دوست داره که همونطوری که واجبات انسان بهش تعهد داره و انجام میده، از مرخصیای خدا هم استفاده کنه. خب خدا که وضو رو واجب نکرده، مرخصی داده دیگه، من میخوام از مرخصی استفاده کنم.
حرامه این وضو گرفتن، مردم منتظرن تو سرما گرفتن من برم وضو بگیرم، یعنی بعضی وقت حرامه.
بعد اینو فرمودن از اون روستا حالا من دارم از این مرخصی استفاده میکنم. خب من افراد کردم. ایشون میفهمند که استادان چون میدانستن که مریدانشون و شاگردانشون و مخاطبانشون اگه یه مرخصی کوچولو بدن اینا سوء استفاده میکنن، لذا مرخصی نمیدادن. این همین مطلب رو ایشون در بحث جوع بیان میکنه. میفرماید که دین اسلام دین گرسنگی نیست.
این مال شماست.
دین اسلام دین گرسنگی نیست، ولی این این عبارت فیضه، ولی اگر یه آدم جاهلی بره مطالب دین رو در مورد گرسنگی بخونه، خیال میکنه که دین اسلام دین گرسنگیه. بعد میگه که چون که مردم در مورد شکم و شکم چرانی افراط میکنن، دین هم در بیان فواید گرسنگی و مضرات شکم مبالغه میکنه. مبالغه به معنی این که زیاد حرف میزنه. این مثل اینه که یه کسی یه بیماری داره، پزشک مرتب از خوردن یه سلسله از غذاها اونو نهیش میکنه، مشکل اونه. حالا بندم یه حاشیه بهش اضافه کردم، میگم اگر مردم که البته من و امثال من هم دنبال رو همون مردم زمان امیرالمومنین هستیم، مردم اون زمانه که اهل دنیا نبودن، امیرالمومنین این همه از خطباتش رو به دنیا اختصاص نمیداد. خب امیرالمومنین حرفای بسیار مهمتری داره، خودش به سینه‌اش اشاره میکنه، میگه نه هاهنا لعلمن جمع، من اینجا یه علم متراکمی در سینه من هست، ای کاش کسی رو پیدا میکردم تا این علم رو بهش انتقال بدم. خب اینا اون اهل اون کار نبودن، حضرت از علم خودش یه چیز ابتدایی رو آشکار کرده که همه علما در همون ابتداییش موندن متحیر. خب این توصیفی که از دنیا میکنه، این توصیفی که از لحظات مرگ میکنه، توصیفی که از مقامات بعد از مرگ میکنه، اینا به خاطر بیماری اون مردم بوده. ولی اگر مردم سلامت قلب داشتن، حضرت به امور مهمتر میپرداخت. خب حالا میفرماید که ما در اینجا رسیدیم به اعتدال، فهمیدیم که حسن خلق در اعتداله. حالا اعتدال چگونه به دست میاد؟ میگه اعتدال دو جوره. گاهی اعتدال فطریه. مثلا شما وقتی که بچه ها رو بررسی میکنین، میبینی که بعضی از بچه ها هستن که فطرتن شما نیاز نداری که خیلی فشار بیارید تا طرف عصبانیتش رو کنترل کنه. یه کسی هم عصبانیه، باید خیلی بهش تاکید و تمرین و ریاضت بدی تا عصبانیتش رو کنترل بکنه. یه سلسله از صفات فطریه، یعنی از کودکی با انسان همراهه. فطری ترین انسان ها انبیا. خب اون که مربوط به فطرت، انسان های فطری کامل انبیا، در بین ما انسان های عادی هم بعضی از صفات فطرتن در حد اعتدال ممکنه باشه. میفهمد هر کدوم که در حد اعتدال نبود، راه دوم مجاهده است. آنچه که دین بهش توصیه میکنه، آنچه که علمای اخلاق بهش توصیه کردن، مجاهده است. اگر دین دائما دستورالعمل های مالی داره، خمس داره، زکات داره، انفاق فی سبیل الله داره، دائما اشاره میکنه و ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله، چتون شده که در راه خدا انفاق نمیکنید، ولی الله میراث و السماوات و الارض، دائما تاکید میکنه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، اینا هیچ کدوم جزء امور مالی واجبه نیست. امور مالی واجب همون خمس و زکات. خب این بعد خودش سرش اشاره میکنه، میفهمد و من یوغش و هنفسهی فعلای که همال مفلهون. این که ما داریم دائما تأکید میکنیم به محافظت از این حرص نفس، به خاطر اینه که فلاح در اینه. میفهمید که حالا راه مجاهده است. مجاهده این است که هر صفت سیئه‌ای که انسان در وجودش بود، خلاف اون امر رو انجام بده. اگر متکبر بود، به صفت اهل تواضع خودشو متشبث کنه. در روایات یه دستورالعمل بسیار کلیدی به ما دادن، گفتن متشبه به قومی باش که نزدیک است از آنان گردی. تشبه به متوکلین الله، تشبه به کسانی که حب دنیا ندارن، اینا حقه بازی نیست. تشبه امر بسیار مشخص و واضحیه. یه مثال بنده براش عرض کنم. مثال تشبه به کسی که اهل دنیا نیست. خب بنده دنیا رو دوست دارم، نمیتونم بگم دوست ندارم که، اما یه مال ناحقی بهم پیشنهاد میشه، میتونم که نگیرم؟ نمیتونم بگم من این مال رو دوست ندارم، نمیگم دروغه، اما میتوانم که مثل کسانی که اهل دنیا نیستن عمل کنم. اگر تشبه به اونها پیدا کردم در عمل، خداوند وعده داده که در حقیقت این قلب دست منه و به دنیا رو از قلب بیرون میبره. بعد به مطلب بعدی اشاره میکنن، میفرماین که دو تا فراز دیگه اش عرض میکنم عرضم تمام. میفرماین که حالا نکته بسیار مهم اینجاست. اون نکته چیه؟ ما بارها این فراز رو عرض کردیم. به اعتقاد من بنده یکی از کلیدی ترین آیات قرآن این آیه است که بنده الان میخوام تلاوت کنم. این آیه یکی از کلیدی ترین آیات قرآن در تربیت، در سیر و سلوک، در اصلاح حال انسانه. اون آیه چیه؟ قرآن کریم میفرماید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این آیه دو قدم سیره. انسان در زندگیش دو تا کار بیشتر نداره از دیدگاه قرآن کریم. دائما باید، البته انسان دائما داره این دو تا کار رو انجام میده. دائما همه شما بزرگوارا دارید یه کاری انجام میدید غیر از اینه، و دائما اون کاری که دارید انجام میدید بر اساس اعتقادتونه غیر از اینه. شما یه اعتقادی داشتین، اون اعتقاد شما رو اینجا آورده. اعتقاد شما محصول شده عمل شما که اینجا حاضر شدید. دائما تمام انسان‌ها بین اعتقاد و عمل در حال حرکتن. قرآن می‌فرماید اونی که صعود می‌کنه اعتقاده، اونی که اعتقاد رو بالا می‌بره عمل صالحه. عمل صالح عملی که مطابق اعتقاد صحیح باشه. بارها بنده برای این مثال عرض کردم. مثالش اینه که اعتقاد صحیح اینه که خدا رازقه. عمل صالح زندگی بر اساس این اعتقاده. یعنی اگر یه مالی آمد که حق ندارم بگیرم، اونجا بگم خدا رازقه. اگر اون مالو نگرفتم، یا این خدا رازق هست یا نیست. اگر بود که باید منو تأمین کنه، اگه نبود که هیچ، معلومه حرف دروغه، بس میفهمم این حرف بی خود بوده. اگر اون خدا منو تأمین کرد، این میشه عمل صالح. اون اعتقادم که خدا رازق هست تقویت میشه. پس عمل اعتقادو تقویت میکنه. دائما یک اعتقاد ازش عمل زایده میشه و دائما اون عمل اعتقادو بالا میبره. جناب فیض میفرماید تکرار عمل عامل رسوخ. اینو همه دنیا امروز فهمیدن. در مهد کودکای بعضی از کشورها مثل استرالیا تمرین تربیتی اینه. هفته اول درس مهد کودک اینه، هر کیو دیدی بهش سلام کن، یه لبخند بزن، بعدم سرتو بنداز پایین. یه هفته اینو تمرین میکن. تمرین یه هفته، هر کیو دیدی، این در مهد کودک استرالیاست، یک هفته، اولین درس هفته اولشون اینه، هر کیو دیدی بهش سلام کن، یه لبخند بزن، بعدم سرتو بنداز پایین. یعنی تو صورت مردم نگاه نکن. پیغمبر ما در صورت مردم نگاه نمیکرد. پیغمبر ما به همه سلام میکرد، نگاهشو در چهره مردم نمیدوخت، چشم به صورت مردم نمیدوخت. میفرماید که حالا پس ما فهمیدیم که حسن خلق در اعتداله، و فهمیدیم که میشود انسان خودشو تربیت کنه. چگونه؟ با تکرار. ثم لا یکفا فی نیل سعادت الموعود علی حسن الخلق استلزاز و طاعه و استکراه المعصیه فی زمان دون زمان. نمیشه یه وقتی دون یه وقتی. لذا علمای اخلاق و دستورات دینی دائمی هن. نمیگه سالی یه بار نماز بخون، میگه پنج وعده در روز نماز بخون. میگن یه عمل قلیل که ادامه داشته باشه بسیار بهتر است از یه عمل کثیر که منقطع بشه. چرا؟ چون میخواد اثر بذاره. شما تو یه وعده 5 پرس 40 کباب بخوری، این به درد نمیخوره که. اگه یه آدمی ضعیف شده باشه بدنش، یه ساعت اگه ورزش سنگین بکنه، 5 ساعت ورزش بکنه، بدنش از بین رفته. میگن حالا که بدنت ضعیف شده روزی نیم ساعت تمرین کن، بعد نیم ساعت رو بکن 40 دقیقه. در ریاضت بدنی، در تغذیه بدنی، اونی که بدن رو تقویت میکنه یک بار خوردن و یک بار ورزش کردن نیست، تدریجه. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است، به تدریج کنندش اطلس. میفرماید راهش تکرار عمل به مدت طولانی تا رسوخ کنه. حالا شما ببینید چقدر زیباست. میفرماید به رسول خدا گفتن سعادت چیه؟ فرمود طول العمر فی طاعت الله، طول عمر در طاعت خدا. بوته لوبیا مال یه فصله، چون این کمالش تو یه فصل زراعی طی میشه. ولی چرا انسان 80 سال عمر داره؟ اگه انسان قرار بود یه شبه به کمال برسه، خدا یه شب بهش عمر میده. پشه دو سه شب بیشتر عمر نمیکنه. این دایره سیرش دو سه شبه، اما انسان دایره سیرش 80 ساله. لذا 80 سال میگه بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. 80 سال ما باید اینو بگیم دیگه. روزی 10 بار اینو میگی، روزی 10 بار میگی مهدنا صراط المستقیم، روزی 10 بار میگی رب العالمین رب العالمین رب العالمین. بعدم خودمون رو رب همه عالمین میدونیم، ما خودمون رب میدونیم. سه تا جمله عرض کنم، عرضامو تمام کنم. آنچه که گفتیم اعتدال بود و این اعتدال با تکرار عمل در طول عمر و مجاهده به دست میاد. ایشون میخواد ما رو الان به یه مطلب بسیار مهم وصل کنه که بحث شب آینده است. میفرماید که حالا هدف نهایی اخلاق، که این چهار شب ما راجع به اخلاق صحبت کردیم، انقلاء و حب دنیا و رسوخ و حب الله فی القلب. تمام این داستانی که چهار شب ازش صحبت کردیم، هدف این داستان این است که حب دنیا از قلب بیرون بره و حب الله در این قلب جایگزین بشه. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و آله و صلی الله علی محمد و آله.